رادیو آشنا صدای امریکا.
با عرض درود و شب بخیر خدمت شنوندگان گرامی رادیو آشنا صدای امریکا، با برنامه ساعت خوش آمدید. نخست سرخط خبرها.
مقامات افغان دستور سرکوبی تحرکات پاکستان را در ساحات مرزی صادر کردند. 40 تن در حادثه سقوط طیاره در تهران کشته شد و حملات هوایی و کمک‌های بشری امریکا به عراق ادامه دارد.
شنوندگان گرامی، پس از مشروع خبرها گزارش داریم در مورد برگزاری نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات در هرات، گزارش در مورد دیدبانی ناظران اروپایی از نخستین انتخابات ریاست جمهوری در ترکیه و برگزاری نشست وزرای خارجه کشورهای عضو سازمان ممالک جنوب شرق آسیا. پس از مشروع خبرها و گزارش ها، همکارم صفیه حساس در برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان میزبان شما است. شما هم میتونین با برنامه با تماس شوین. شماره تماس با ما است 001-202-619-3136. اما نخست از همه مشروع خبرهای افغانستان و جهان با محمد هاشم حبیبزاده و من نجیب الله احمدیار.
با عرض سلام. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان از گزارش عفو بین الملل در مورد تلفات غیر نظامیان افغان که قرار است فردا نشر شود استقبال کرد. رئیس جمهور افغانستان گفت که همیشه بر جلوگیری از تلفات غیر نظامی در تنش‌های آن کشور تأکید داشته است و این موضوع اصلی اختلاف در روابط میان کابل و واشنگتن است. تحقیقات عفو بین الملل نشان می‌دهد که نیروهای بین المللی روحیه حسابدهی از تلفات غیر نظامیان در جریان عملیات‌های نظامی وجود ندارد. عفو بین الملل در 10 مورد تلفات ملکی در عملیات‌های 5 سال گذشته نیروهای بین المللی تحقیقات کرده است. این موارد نشان می‌دهد که در جریان کم از کم 140 غیر نظامی از سوی نیروهای بین المللی کشته شده است که 50 کودک نیز شامل آن است. قرار است عفو بین الملل فردا گزارش را در مورد ناکامی حسابدهی نیروهای بین المللی در قضایای تلفات ملکی نشر کند. عفو بین الملل گفته است که در فراهم آوری معلومات نیروهای بین المللی شفافیت وجود نداشته و در اکثریت موارد قربانیان به عدالت دسترسی نداشتند.
حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری در شهر کابل را به شدت تقریح کرد که در آن 4 نفر کشته و 24 نفر دیگر زخمی شد. جنرال ایوب سالنگی، معین امنیتی وزارت داخله افغانستان، به رادیو آشنا در مورد این واقعه معلومات داد.
این روز یک حمله انتحاری که موتر مملو از بم بود بالای قطار قوات ائتلاف در دارلمان صورت گرفت که متاسفانه 4 تن از هموطنان ملکی ما در یادسه شهید شدند و 24 نفر ملکی مجروح شد. برای قوتهای ائتلاف کدام خساره جانی و تلفات جانی نداشتند، برای وسایطشان خساره هم گفت وارد شد. ساحه مسکونی است، عام مردم در مسیر تردد رفت آمد داره، مگر طبعا پیر مردا، جوانا و کودکا همه متضرر شدن.
با آن هم قماندانی امنیه کابل با نشر اعلامیه گفته است که در میان کشته شدگان این رویداد 2 کودک و 1 زن شامل بوده و شمار زخمی شدگان به شمول کودکان و زنان بیشتر از 35 نفر است. شیرین آقا همدرد، یکی از شاهدان این رویداد، چشم دیدش را بیان می کند.
بسیار یک خطرناک انفجار شده بیجا. انفجار شد، یک 5-6 نفر رو بوجه افتیده بود. ما دیدیم ما رو کم از خیلی دیدیم که 3 نفرش مرده بود. یک شد امون ساعت انتقال دیدیم به شبخانه استقلال وام در بیرام مرد و بیش از 20 نفر زخمی شد. کلش افراد ملکی بود، کلش غریب و بیچاره بود.
گروه طالبان در تماس با رسانه ها مسئولیت این رویداد را به دوش گرفته است.
مقامات امنیتی افغان دستور سرکوب کردن تحرکات پاکستان را در ساحات مرزی صادر کرد. مقامات افغان همواره اردو و استخبارات پاکستان را به ناامنی ها در افغانستان متهم می کنند، اما مقامات پاکستانی همواره آن را رد کرده است. شرح بیشتر این خبر را از عبدالواجد عادل می شنویم.
شورای امنیت ملی به رهبری حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان امروز به نیروهای دفاعی و امنیتی افغان دستور داد تا با تمام نیرو هر نوع تحرکات مداخله‌گرانه پاکستان و نیروهای آن کشور را سرکوب کنند. این اقدام پس از آن رویداد گرفته شد که اخیراً از توقیف 5 تبع پاکستان که فعالیت‌های تخریبی طالبان را در ولسوالی حصارک ولایت ننگرهار رهبری می‌کرد توسط نیروهای امنیتی افغان گزارش شد. از جانب دیگر وزارت داخله افغانستان از کشته شدن 96 طالب در 24 ساعت گذشته خبر داد. وزارت داخله گفته است که در جریان این عملیات ها قمندان محلی طالبان ملا عبدالله معروف به شادگل، حیات الله و خیات الله نیز کشته شدند. این وزارت گفته است که این عملیات ها که در ولایت ننگرهار، زابل، لوگر، هلمند، بدخشان، فرا و اروزگان به همکاری نیروهای اردوی ملی و امنیت ملی راندازی گردیده بود، 56 شورشی زخمی و 12 شورشی دیگر به شمول 3 قمندان محلی دیگر این گروه بازداشت شدند.
اینجا واشنگتن است، رادیو آشنای صدای امریکا.
ادامه خبرها از رادیو آشنا صدای امریکا. مسئولین محلی در ولایت غور میگویند که طالبان مسلح پس از تصرف یک پسته امنیتی در رسولی 400 آن ولایت 20 منصوب پلیس محلی را به اسارت درآوردند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو آشنا این خبر را تایید کرد.
در قریه به نام شبرق در رسولی 400 که او قریه مردمشان همه ی همکار با دولت بودن، اونها نیروهای مردمی را ایجاد کردن، با ایجاد نیروهای مردمی طرف یک کلوستر ساختن که حمایتش طرف دولت بشه. اونها از دو روز به این طرف تحت حملات طالبا قرار گرفتن. سرانجام شب گذشته ساعت 6 شام ارتباطش با دولت قطع شده.
اما طالبان ادعا کردند که مولوی صدیق الله قمندان نیروهای پلیس محلی را همراه با سربازانش با طالبان پیوسته است. با این حال مقامات محلی غور از دادن جزئیات در مورد تلفات این درگیری خودداری میکنند.
مقامات هوانوردی ایرانی میگویند که یک طیاره مسافربری در نزدیکی میدان هوایی تهران سقوط کرد. مقامات افزودند که این طیاره لحظات پس از پرواز سقوط کرد و در آن کم از کم 40 نفر کشته شد. مقامات هوانوردی ایران میگویند که 48 نفر در این طیاره حضور داشت و تحقیقات در رابطه با سقوط این طیاره جریان دارد.
اردوی ایالات متحده با پرتاب کمک‌های بشردوستانه به مهاجرین گیرمانده در کوههای جنوب عراق ادامه می‌دهد. سه پرواز بیش از 52 هزار بسته مواد غذایی و بیش از 10 هزار گیلن آب آشامیدنی را به بیجار شدگان ایزدی، مسیحی و اقلیت‌های سایر ادیان انتقال داد که از حراس پیشرفت‌های خشن جنگجویان دولت اسلامی به کوه‌ها فرار کردند. نیروهای بریتانیایی نیز امروز نخستین بسته‌های کمک‌های بشری خیش را به این بیجار شدگان پرتاب کردند. بان کی مون منشی عمومی ملل متحد میگوید که در مورد وضعیت امنیتی و بشری در حال تغییر در عراق عمیقاً نگران است. منشی عمومی ملل متحد از رهبران عراقی خواست تا یک حکومت سراسری را ایجاد کنند که مورد پذیرش تمام عناصر جامعه عراقی باشد.
مذاکرات پیرامون غزه در قاهره در حال در پرتگاه سقوط قرار گرفته است که مذاکره کنندگان فلسطینی تهدید کردند که اگر نمایندگان اسرائیلی به میز مذاکره برنگردند آنان نیز به تلاش‌هایشان پایان خواهند بخشید. مقامات اسرائیلی گفتند که مذاکره کنندگان آنان که روز جمعه مصر را ترک کردند مشروط بران به مذاکره برخواهند گشت که حماس راکت پراگنی‌هایش را توقف دهد. گروه تندرو غزه به شکل متداوم بر اسرائیل راکت شلیک می کند و اسرائیل نیز حملات هوایی را بر غزه ادامه داده است. مقامات در غزه گفتند که در جریان حملات هوایی امروزی کم از کم یک نفر کشته شده است.
یک سخنگوی نیروهای هوایی پاکستان گفت که یک طیاره بی‌سرنشین آن کشور در زمان نشست سقوط کرد. طارق محمود یک مقام ارشد هوایی پاکستان گفت که این طیاره بی‌سرنشین امروز مصروف پرواز روزمره بر فراز ایالت سند بود. این مقام پاکستانی گفت که در این رویداد به هیچ کس آسیب نرسیده است. اردوی پاکستان از طیاره‌های بی‌سرنشین ساخت آن کشور برای جمع‌آوری معلومات استخباراتی در حال استفاده می‌کند که درگیری جنگ با طالبان و تندروان شورشی است. طبق گزارش اسوشیتد پرس، ایالات متحده نیز برای هدف قرار دادن تندروان مظنون در آن کشور از طیاره‌های بی‌سرنشین استفاده می‌کنند. اما این موضوع همواره دلیل کشیدگی‌ها میان واشنگتن و اسلام آباد بوده است.
ایبولا در لایبیریا، گوینا و سیرالیون جان کم از کم 1000 نفر را گرفته است. گوینا دیروز مرزهایش با لایبیریا و سیرالیون را مسدود کرد. از جانب دیگر ایبولا تا اکنون در نایجیریا جان 2 تن را گرفته است. نایجیریا نیز در کنار این 3 کشور دیگر حالت اضطرار صحی را اعلام کرده است و
بودجه بیشتری را برای رسیدگی به این بحران اختصاص داده است. ابولا که اکنون در کشورهای غرب افریقا شیوع کرده است، نه معالجه دارد و نه هم واکسین. در این حال کارمندان صحی لایبیریا خواستار منابع بیشتر برای مبارزه با این مرض شدند. الن جانسون رئیس جمهور آن کشور اطمینان داده است که کمک‌های بیشتر در راه است، اما کارمندان صحی بر معاش بیشتر و شرایط بهتر کار تاکید دارند. پایان اخبار.
همه خواستار دریافت حقایق هستیم و صدای آمریکا در خبررسانی موثق و دقیق شهرت جهانی دارد.
هر کس به یک رسانه معتبر برای دریافت اخبار نیاز دارد.
مردم سراسر جهان به صدای آمریکا و عنوان منبع قابل اعتماد خبر حساب می کنند.
مردم خواستار نگاه جامع و جهانند و صدای آمریکا آن را در هر سطح فراهم می کند.
موثق، معتبر و جامع. رادیو آشنا صدای آمریکا 100.5 FM و موج متوسط 1296.
و اینک می پردازیم به گزارش های این ساعت. نخستین نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات به منظور برقراری بهتر روابط بین نهادهای دولتی با مردم در ولایت هرات برگزار شد. مسئولان این نمایشگاه میگویند که در تلاشند تا با دریافت نظریات مردم به گونه مستقیم راهکارهای مناسب برای ایجاد ثبات و حکومتداری بهتر در جامعه را روی دست بگیرند. خلیل نورزی گزارش می‌دهد.
در این نمایشگاه دو روزه دست کم 100 نهاد دولتی و غیر دولتی با ایجاد غرفه‌های مشاوره نتایج کارکرد چندین ساله خود به مردم را به انظار عموم قرار دادند. مسئولان نمایشگاه عرضه کنندگان خدمات میگویند به منظور آگاه ساختن هرچه بیشتر مردم از رشد فرهنگ، تکنولوژی و بازسازی در ولایت هرات این برنامه را روی دست گرفتند. آقا محمد صدیقی رئیس اداره احیا و انکشاف دهات ولایت هرات گفتگو مردم و مسئولین در این نمایشگاه را به مثابه پل ارتباطی بین دولت و شهروندان می‌خواند که می‌تواند زمینه‌ساز انکشاف بهتر در جامعه باشد.
هدفی نمایشگاهی است که ما بتانیم یک پل ارتباطی بین مؤسسات دولتی و غیر دولتی و همچنان هماهنگی در بین ادارات دولتی و همچنان مردم و اینا همه گی نمایش گذاشته که تا مردم ما بفهمند که مؤسسات دولتی ما در سطح ولایت چی کارا را انجام میده و مؤسسات غیر دولتی ما چی دار انجام میده و امیدواریم که در آینده در سطح ولسوالی هم این نمایشگاه داشته تا مردم محل و قریجات ما هم بفهمند که ادارات دولتی ما مصرف چی کارایی هستند.
شهروندان هرات نیز این نمایشگاه را چاشنی خوب برای ایجاد رقابت بین نهادهای خدماتی به منظور بهبود کیفیت خدمات به مردم عنوان می کنند. هراتیان همچنان تداوم چنین برنامه‌هایی را گزینه مناسب برای ایجاد فضای اعتماد در بین مردم و دولت می خوانند.
مردم وقتی که این فعالیت ها رو میبینن، وقتی که ببینن که شفافیت وجود داره، وقتی که ببینن که دولت برای از اونها داره کار میکنه در قبالی که داره از اونها به نوعی تکس یا مالیات جمع میکنه، مطمئنن وقتی که افکار و ایده های مردم مثبت باشه دولت میتونه قوی تر باشه و سر پای خود ایستاد بشه.
این فرصتی است که مردم بیان و با فعالیت های نهادهای مدنی و ادارات دولتی آشنا بشن و ما به طرف یک حکومت داری بهتر بریم و به نوعی میتونیم بگیم که دموکراسی را به نمایش می‌گذاره که مردم میان و می‌بینن و سوال میکنن.
اما شماری از بازدید کنندگان این نمایشگاه باوری متفاوت دارند. یعقوب مشعوف میگوید این نمایشگاه ها زمانی موثر واقع میشوند که مردم سهم عمده‌ای در پرسش و پاسخ برای برطرف نمودن کاستی ها در ادارات مختلفه داشته باشند.
همچون نمایشگاه من در کشورهای بسیار پیشرفته که دولت از آخرین بطلا مفیدیت کاری برخوردار باشه تدبیر میشه، یعنی کم و کاستی ها خور دولت میکنه از طریق نمایشگاه بگیره. این نمایشگاه از نظر شکلی همچون نمایشگاه، اما از نظر اداری شما میفهمید که اگر این مردم واقعا بیاین یا تو به شما خدماتی که اینا امروز به مردم ارائه میدن، مردم از این خدمات مستفید چه شنونده داشته باشه، میتونه راهکار باشه و در این زمان جوابگو هم باشه. این مربوط به مردم میشه که چقدر میتونن در صحنه حضور پیدا کنه و کارهای خدماتی دولت به چالش بگیرن.
سال گذشته میلادی نیز نمایشگاهی مشابه توسط وزارت احیا و انکشاف دهات به همکاری اداره انکشافی ایالات متحده آمریکا در ولایت نارام فراخ برگزار شد که با استقبال باشندگان آن ولایت روبرو شد. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت. تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
شنوندگان گرامی، پیام رادیو آزادی را شنیدن که روی همه موج نشرات داره، اما اکنون شما شنونده رادیو آشنا صدای امریکا هستین. وزیر خارجه ایالات متحده امریکا که در حال حاضر در برما به سر میبرد، ملاقاتهایی را در مورد امنیت منطقه‌ای و برنامه هسته‌ای کره شمالی با وزرای خارجه کشورهای آسیای شرقی انجام داده است. برگردان گزارش اسوسییتد پرس را در این مورد از حفیظ آصفی میشنوید.
جان کری وزیر خارجه ایالات متحده روز یکشنبه با همتاهای ژاپنی و کوریایی در نیپیتاو مرکز اداری میانمار دیدار کرد. وزرای خارجه در جریان نشست سه جانبه روی موضوع امنیت به شمول برنامه هسته‌ای و راکتی کره شمالی گفتگو کردند. وزیر خارجه ایالات متحده گفت:
ما در مورد مسائل مربوط به کره شمالی و امنیت منطقه گفتگو کرده و با هم در مورد ابتکارهایی که همه ما در آن دخیل می باشیم در زمینه گسترش سلاح هسته‌ای و مبارزه با دهشت افکنی تمرکز کردیم.
این مذاکرات به هدف پایان بخشیدن به برنامه سلاح هسته‌ای کره را اندازی گردید که از سال 2008 متوقف گردیده و سپس از آن زمان به این سو کره شمالی آزمایش های هسته‌ای و راکت های دوربرد را آزمایش کرده و در سال گذشته ایالات متحده و کره جنوبی را به جنگ هسته‌ای تهدید کرده است. یون بیونگ سی وزیر خارجه کره جنوبی در جریان نشست گفت:
As we are meeting here, the situation on the Korean Peninsula is very uncertain and unstable.
اوضاع در شبه جزیره کوریا بسیار نامطمئن و بی‌ثبات می‌باشد و آن هم به دلیل تهدیدهای فزاینده از سوی کره شمالی.
فومیو کیشیدا وزیر خارجه ژاپن نیز از آخرین تحولات در مورد روابط آن کشور با کره شمالی با وزرای خارجه ایالات متحده و کره جنوبی معلومات داد. ژاپن بخشی از تعزیرات آن کشور را علیه کره شمالی پس از آن کاهش داد که پیونگ‌یانگ در توافقنامه‌ای که در ماه جون با ژاپن عقد کرد وعده سپرده است تا در مورد آن دست شهروندان ژاپن تحقیقات را آغاز کند که در دهه 70 و 80 میلادی در کره شمالی اختطاف شده اند. این اقدام نگرانی هایی را در مورد این موضوع با وجود آورده است که مبادا این مسئله فشارهای جهانی را علیه کره شمالی برای متوقف ساختن برنامه هسته‌ای و راکتی آن کشور مورد سوال قرار دهد. پس از این نشست سه جانبه، کری با کاترین اشتون رئیس مشاور خارجی اتحادیه اروپا ملاقات کرد. از جانب دیگر، وزرای خارجه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا روز یک شنبه با جلسه‌های فردی خود با همتایان کشورهای دیگر پایان بخشیدند. همچنان از جانب دیگر، جولی بیشاپ وزیر خارجه استرالیا و موری مکالی وزیر خارجه نیوزیلند ملاقات‌های جداگانه ای را با وزرای خارجه انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا به هدف گسترش همکاری‌های دو جانبه انجام دادند.
بله، سلام علیکم. زراب گلستان از سوالی پغمان شما رو زمد داریم.
بله، سلام علیکم. زراب حالا محمدیستم از ولایت بلستان.
سلام علیکم. ما آشم سرشکستم از زندان صحبت میکنم.
سلام علیکم.
سلام علیکم. سلام علیکم.
رادیو آشنا صدای امریکا در افغانستان، منطقه و جهان.
و در آخرین گزارش این بخش، پیش از برنامه شعر و موسیقی گنج شایگان، شنوندگان گرامی، همکارم صفیه حساس در برنامه میزبان شماست و منتظر تماس های شماست. میتونین با برنامه با تماس شوین. شماره تلفن ما است 001-202-619-3136 و فراموش نکنیم که مهمان برنامه امروز جناب دکتر صبورالله سیاسنگ است. منتظر تماس های شماستیم و اینک میپردازیم به آخرین گزارش این بخش. ناظران از سازمان امنیت و همکاری در اروپا در چندین تیم در اطراف ترکیه به شمول انقره و استانبول در مراکز رایدهی جابجا شدند تا نخستین انتخابات مستقیم ریاست جمهوری آن کشور را نظارت کنند. برگردان گزارش خبرگزاری رویترز را در این مورد از عبدالواجد عادل میشنوید.
مردم ترکیه امروز 10 آگست در انتخابات ریاست جمهوری آن کشور رای دادند. رجب طایب اردوغان صدر اعظم فعلی ترکیه که گمان می رود در این انتخابات پیروز شود در صدد تحقق بخشیدن به رویایی است که او آن را ترکیه نوین می نامد. اما مخالفین آقای اردوغان ادعا دارند که او به طور فزاینده به سوی خودکامگی حرکت خواهد کرد. جورج سیرتیلی معاون سازمان امنیت و همکاری در اروپا می گوید وظیفه تیمهای نظارتی نظارت از پروسه دموکراتیک انتخابات می باشد. ما تیمهای را در انقره و سایر شهرها مستقر ساخته ایم. مسئولیت های سازمان امنیت و همکاری در اروپا نظارت از انتخابات است و این یکی از وظایف این سازمان می باشد. ما می خواهیم مطمئن شویم که این پروسه چگونه پیشرفت می کند و مردم چگونه آزادانه در انتخابات شرکت می ورزند. سرتیلی در حال این سخنان را اظهار کرد که یکی از تیمها مصروف نظارت در انقره بوده است. او گفت که تا هنوز کدام بی‌قاعدگی را شاهد نبوده است. ما در زمان باز شدن یکی از مراکز رایدهی با آنجا رسیدیم. ما در آنجا کدام بی‌قاعدگی را شاهد نبوده ایم. کمیسیون ها بسیار منظم عمل می کنند. آنها توانایی این کار را دارند. با علاقه کار می کنند. بنابراین رایدهندگان می توانند با استفاده از حقوق خیش رای بدهند. گای تیزیس یک تن از اعضای پارلمان فرانسه و عضوی از ناظرین سازمان امنیت و همکاری در اروپا می گوید که پروسه به خوبی کار می دهد. من اینجا هستم چون عضو پارلمان فرانسه هستم و هم به تیم ناظران سازمان امنیت و همکاری در اروپا تعلق دارم. من وظیفه دارم تا مطمئن شوم که در مراکز رایدهی قوانین به خوبی مراعات می شود. تا حال هرچه به خوبی کار می دهد. پیروزی برای طیب اردوغان جایگاه او را در تاریخ ترکیه من حیث صدر اعظم در بیشتر از یک دهه مستحکم تر می سازد. چون تحت قیادت او ترکیه به حیث یک قدرت اقتصادی منطقوی تبارز کرده و او به حیث یک محافظه‌کار مذهبی در صدد تغییر جمهوری غیر مذهبی است که مصطفی کمال اتاترک آن را در سال 1923 بنیان گذاشته است.
گنج شایگان. درود به دوستداران برنامه گنج شایگان. آرزو دارم که خوشحال و صحتمند باشید. باز هم خوشحال هستم که در برنامه امشب گنج شایگان در خدمت شما هستم و بیشتر خوشحال از این هستم که مهمان محترم امشب ما شاعر، نویسنده، پژوهشگر و دکتر، حتما شما میفهمین که کی هستن. دکتر صبورالله سیاسنگ. حالا مطمئن هستم که همتان به نام و نوشته های آقای سیاسنگ آشنایی دارین. امشب آقای سیاسنگ در برنامه ما مهمان ما هستند. دکتر صبورالله سیاسنگ در 18 ماه میزان 1337 در شهر غزنی چشم به جهان گشود و آموزش های نخستین خود را در گردیز و خوست و غزنه به پایان رسانید و داخل فاکولته طب در دانشگاه کابل شد که همچنان گفته میشه که در شور گرایش و به سرود و فسانه و نگار پردازی از نوجوانی به سویش رفته بود و دست قلم در این راستا داشته. سیاسنگ دو سه بار زندانی شده و زندگیش پر از فراز و نشیب های بسیار زیادی بوده. در زمستان 1990 فاکولته را به پایان رسانید و در سال 2001 به کانادا رفت و در یکی از شهرهای کانادا که ریجینا نام داره زندگی میکنه. آقای سیاسنگ با وجود که در دیار غربت رفت، با آن هم پژوهش و نوشتن توقف نداد و در همی رشته نویسندگی ادامه داد و در جریده زرنگار که در کانادا چاپ میشه با ده ها یا بیشتر از صد ها مطلب نوشته کرده و به چاپ رسیده. از در سالهای 1378 و در سالهای 1379 البته خورشیدی سه مجموعه شعرش، داستانهای کوتاه و ترجمه به نام های های آذرشین، اگر بهار نیاید و پراگنده های پیوسته چاپ شده و آثار مشهور آقای سیاسنگ گلوله باران بامداد بهار که یکی از اثر که یک اثر پژوهشی است در زبان های فارسی، پشتو و روسی به چاپ رسیده. خب دوستای عزیز، شما را بیشتر در انتظار نمیمانیم. آقای سیاسنگ در خط تلفن با ما هستن، همکارم اشاره میکنه که در خط تلفن هستن، میریم سوالات از خودشان میپرسیم. سلام بر شما آقای سیاسنگ، به برنامه گنج شایگان خوش آمدین.
سلام به شما، سلام به شنوندگان گرامی، امیدوار هستم همه خوش و صحتمند باشین. یک جهان تشکر از راه اندازی برنامه امروز.
از شما تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین و به برنامه گنج شایگان حاضر شدین تا باشه در مورد کارهای شما، فعالیت هایتان، در مورد زندگیتان با شما صحبت هایی داشته باشیم و همچنان شنونده های ما از طریق فیسبوک زیادتر خواسته بودن که ما با شما در مورد فعالیت هایتان، در مورد کارهایتان و زندگیتان همراه شما صحبت داشته باشیم. نمیفهم که از کجا شروع کنم، اما فکر میکنم که از سوالات از دوستای ما که از طریق فیسبوک پرسیدن که دکتر صاحب سیاسنگ در بخش طب دکتر هستن و یا ای که در بخش ادبیات؟ چون من پیشتر گفتم در فاکولته طب شما شامل شدین، اما یک چیزی که در ذهن شنونده های ما بود امی پختگی سخن شما یک تردد در ذهن شنونده ها ایجاد کرده بود که آیا شما دکتر طب هستین و یا دکترایتان در زبان و ادبیات گرفتین؟ میشه که از زبان خود شما بشنویم؟
سپاسگزار هستم، لطف دارین. البته من میفهمم در این پرسش مهربانی نهفته است. باید بگویم که من دکتر طب هستم و یا بهتر بگم دکتر طب بودم.
بله.
البته او رشته تحصیلی من است، ولی در مورد ادبیات نوشتن اینها دیگه بیشتر شوق است یا ذوق و سلیقه است. بله. به این رشته از نوجوانی علاقه داشتم.
خب چطور بس مسلک طب سیاسنگ تای بیخی کنار گذاشتین به مسلک ادبیات و به شعر و شاعری و نویسندگی پرداختین، یا نه که مسلک خودتانم طب هم پیش می بردین؟
خب چنین بود که در وقتی از فاکولته طب فارغ شده و من به شفاخانه جمهوریت کار می کردم.
بله.
پس از سرگردانی هایی که در زندگی همه ما حادث شد، دشواری هایی که در افغانستان آمد، من در شهر کابل زخمی شدم، یک گلوله خوردم و به تعقیب از او بر تداوی و دارو درمان رفتم به بیرون از افغانستان.
بله.
او سرگردانی ها و آوارگی ها دوام پیدا کرد و بالاخره سرحد ما کشید به کانادا، یعنی 13 سال میشه اینجا هستیم. البته در کانادا در مورد دکترها سختگیری زیادتر است، به این معنا که دوباره باید اینجا یا فاکولته سرخوانده شود و یا ای که امتحان های پیاپی در پیش است. البته دیگه به سن و سال که من قرار دارم، نه در خواندن و یا خواندن فاکولته دوباره اثر بر ما توان مانده و نه راست بگم حوصله بقدر امتحان ها را پشت سر گذاشتندن. به ترتیب میشه گفت در حدود 15 سال کمتر یا بیشتر میشه من از رشته به خاطر ناممکن بودن زمینه هایش دور افتادیم.
بله. خب بازم شکر که شما خوب هستین و جور هستین و نگفتن امانه که دست بلندتان و می پختگیه که شما در قلمتان است، رسا بودن قلمتان، فکر می کنم که ای هم خالی از امو ارزش های که شما برای علاقه مندایتان میتین نیز برای خودتان. میشه سیاسنگ عزیز در مورد کارهای تازه تان که روی دست دارین بگوین؟ میشه که در آخر چی چیزهای را روی دست دارین در بخش ادبیات؟
تشکر. البته خب در جریان 13 سال بوده باش در کانادا کتابهای نسبتا زیاده بگویم.
بله.
اگر خود ستایی نشوه کتاب های زیاده نوشتیم. اینجا من به گرایش پیدا کردم به تاریخ نویسی. یک کتاب من که پیشتر شما لطف کردین از او یاد کردین، گلوله باران بامداد بهار، در مورد 24 ساعت زندگی پایان محمد داوود نخستین رئیس جمهور افغانستان بود.
بله.
پس از او یک کتاب تاریخ دیگه نوشتم به نام چشم خونین پادشاه. این کتاب در مورد کودتای 26 سرطان و چگونگی رفتن محمد ظاهر و آمدن محمد داوود است. کتاب بعد از او نوشتم به نام هتل کابل آرامگاه آرلینگتن. البته یک کتاب به چگونگی کشته شدن ادولف دبس سفیر آمریکا در افغانستان میپردازه.
بله.
به همین ترتیب در مورد رحمان بابا یک بررسی روانشناسانه از کارنامه و زندگی نامه رحمان بابا. کتاب نوشتم در مورد ملنگ جان، شاعر پر آوازه زبان پشتو. کتاب نوشتیم به نام بوسه در فرودگاه، در مورد چگونگی کشته شدن 4 عضو یک خانواده، البته خانواده محمد شفیع که در کانادا زیر آب شدند و کشته شدند.
بله بله.
خب به این ترتیب چی عرض کنم، چند کتاب دیگه هم پس از این نوشتیم در مسائل ادبیات، نقد، ترجمه و البته همچین چیزها.
این کتابایی که یاد کردین از جمله کتابای تازه تان است که در چقدر وقت شده که کتاب را نوشتین؟
بله اینا کتابای تازه هستن در طول 10 سال گذشته. البته کتابهایی هم روی دست دارم که در ذهن است مثلا در جریان 1-2 سال آینده چاپ شوند.
بسیار خوبی. کتابهایی که روی دست دارین این کتاب ها چی هستن؟ آیا شعر هستن و یا ای که داستان هستن، ترجمه هستن؟ چون نام خدا شما در بخش های بسیار زیاد کار میکنین.
لطف دارین. بله، یک بخش از این در مورد موسیقی افغانستان است، کارنامه و زندگی نامی برخی از آوازخوانان افغانستان، سیر موسیقی در افغانستان و یک کتاب هم در مورد تاریخ سیاسی جریان شعله جاوید روی دست دارم. میخوام میرم در 3 سال آینده پایان ببخشم.
بسیار خوب. واقعا شما با وجود از اینکه در دیار غربت هستین اما فعالیت هایتان نسبت به گذشته یا از اینکه کمتر شود چون دور هستین از کشور، فعالیت هایتان نام خدا بیشتر و بیشتر است و همه قسم که شما هم علاقمندان زیاد از البته کتاب هایتان علاقمندان زیاد دارن، نوشته هایتان که همگی میخوانن و ما هم بسیاری از اونا را خواندیم که واقعا زیبا نوشته کردین. خب سیاسنگ عزیز، میشه در مورد عزیز بگوین که شما ابتدا شعر می سرودین، آیا شما از شعر شروع کردین نویسندگی را؟ البته در بخش ادبیات کار کردن در از شعر شروع کردین و یا از داستان های کوتاه و یا از چگونه؟
خب ترتیب شد که من فکر میکنم همه چیز از یک چیز به نام جریده دیواری که در سالهای ما در مکتب زیاد رواج داشت.
بله بله بله، به خاطر دارم. بله، جریده دیواری. بله. که محصلین یا متعلمین در با یک جان مطالب که نوشته می کردن باز در دیوار نصب می کردن.
کاملا درست. بله. حالا در مورد ما بوده که چندین دهه پیش میشه.
بله.
ما اون وقت در پکتیا بودیم.
آها.
البته به خاطر که پدر ما افسر نظامی بود، سال البته ما صنف 6 یا 7 مکتب بودیم، 2 نفر از استادان ما به نام زابله جان و راحله جان، اینها ابتکار جریده دیواری را داشتند.
بله.
من فکر میکنم از اونجا شروع شد. نوشتید پارچه های کوتاه ادبی، گاهی چیزهای به نام مثلا خوشنویسی،
بله.
مقاله های گوناگون، چیزهای مثلا در اون سالها مجله میخواندیم، از روی مجله ها چیزهایی را برداشت میکردیم، از یک شعر، از یک داستان، نظر خودت من را در نوشته میکردم. به گمان زیاد ریشه ها از اونجا شروع شد. بعد آرام آرام خب مسئله شعر سرودن آمد، یک دوره بعدش گرایش به داستان نویسی پیدا شد، بعدش هم یک شور و علاقمندی در خود دیدم برای نقد شعر و نقد داستان.
بسیار.
البته مرحله به مرحله با پیشرفت سن مثلا از شعر و داستان فاصله گرفتم و مثلا به بررسی ها و کارهای پژوهشی روی آوردم. حالا اینکه چقدر اینا موفقانه یا ناموفقانه بوده بیشتر تلاش ها است. البته من فکر میکنم در هر کس در دهه های معین عمر همچون دگرگونی ها رخ میده.
واقعا که خوب جریده دیواری مکتب بر شما یک آغاز، واقعا آغاز خوبی بوده و امروز شما در آسمان ادبیات یک ستاره بسیار روشن هستین که همه ما به وجود شما افتخار میکنیم. آقای سیاسنگ، میخواستم پرسان بکنم که شما از شعر یا از نثر یا از طرح‌های کوتاه شروع کردین، سن یعنی در زبان پختگیتان به کدام وقت بود؟ زبان شعرتان که به پختگی رسید در کدام وقت‌ها بود؟ در کدام وقت زمانی بود؟
این پرسش شما را من باید بدون نشانه های شکست نفسی پاسخ بدم.
بله.
تصور من چنین است که رسیدن به پختگی دو بار زندگی کردن کار داره.
بله.
در یک زندگی به تمام معنا ناممکن است آدم به پختگی برسه. زندگی یک تلاش است، تلاش و جستجو در راه رسیدن به هدف. در راه مسائل ادب و فرهنگ چنین رسیدن وجود نداره. به سخن دیگر، اگر در راستای ادبیات و فرهنگ آدم به هدف برسه،
بله،
دیگه کار پایان میفه. فکر میکنم که زندگی فرهنگی یک جستجوی بی پایان است. گذشتگان کارهایی کردن، ما در پرتو از او راه خود پیمودیم. کسانی که بعد از ما میان، نسل جوان، به مراتب آگاهتر، پیروزمندتر، برومندتر از ما هستند و نسلهایی که بعدن میان به همی ترتیب. البته پندار ما چنین است که این سفر چنانه که از آغاز به می شگوفایی، بالندگی و بهبود و پیشرفت سیر داشته، در آینده هم چنین خواهد بود. به این ترتیب برمیگردم به پرسش شما. چیز به نام پختگی در وجود خود نمی بینم. البته میتونم بگویم که
شما شکست نفسی میکنین.
خب تجربه نوشتاری،
بله،
هر سال یا هر چند سال بهبود پیدا میکنه. آدم بیشتر متوجه کاستی ها و نارسایی های خود میشه. آدم از شکست های خود میاموزه. آدم از خواندن نوشته های دیگران، دیدن کارهای دیگران، چی در زبان خود، چی در زبان های دوم و سوم، اینها همه انگیزه ها و تکانه ها میشه برای پیشرفت.
بله.
یعنی روز تا روز خود آدم کاستی های خود کاستی میبخشه و باور پیدا میکنه برای نوع تکان پیدا میکنه برای رفتن و پیش رفتن و پیش رفتن.
بسیار خوب. شما تقریبا دو سه بار زندانی شدین و زیادتر شعرهایتان در که ما خواندیم زیادتر در زندان سرودین. فضای زندان بالای شعرهای شما چه تأثیر گذاشته؟
پرسش جالب کردین. بله، البته در اون سالهایی که من زندانی شدم یا زندانی می شدم بار بار، سالهای دشوار و آشفته و بحران اشتعالات سیاسی افغانستان بود. او سالهای زنده باد مرده باد بود. مردم ها با گناه یا بی گناه روانه زندان می شدند. شورهای جوانی بود، کشاکش ها بود و همچو چیزها. برگردیم به فضای زندان. بررسی تاریخی نشان می ده که از آغاز سر مسائل ادب و فرهنگ تا امروز زندان نوع تأثیر مثبت بر سرایش شعر داشته.
بله،
توجه بفرمایید، مثلا از مسعود سعد سلمان به می ترتیب بین از جمله
هست آیشه مثلا واقعا زیادتر شاعرای ما هستن که واقعا در زندان اونا به پختگی خود رسیدن.
خب همان گونه که شما گفتین، حالا چی زندان، چی خفقان، چی سانسور، فشار، ارعاب، همه اینا در یک مقوله میه. مثلا توجه بکنین در زندان کمتر کسی میتونه داستان نویس شوه.
بله.
به خاطر که نوشتن داستان فضای بازتر و از لحاظ نوشتاری هم مثلا کاغذ بیشتر کار داره. در حالی که سرودن شعر در نهایت شعرها کوتاه می باشن، شعرها به خاطر وزن ترانه مانندی که دارن و یا ویژگی های دیگری که در خود شعر نهفته است زود به حافظه سپرده میشن، چنانچه زندانیان بیشتر اینچنین شعرهای خود نگهداری میکنن، یعنی بروی کاغذ نمی نویسن، به حافظه میسپارن و بعدش رو در فضا و هوای مناسب می نویسن. دیگر به این گونه زندان یک تأثیر شگوفا بر آفرینش هنری البته در گستره شعر بیشتر داره. این در مورد گویا بسیاری ها صادق است.
بله، من بیان دارم که در یکی از سخنایش با آقای رزاق مامون هم اونا گفتن که زندان در نویسندگی از او بسیار زیاد کمک کرده که او را به جای رسان که تا که رمان عصر خودکشی را نوشته بکنه. خب آقای سیاسنگ، شما یعنی در زندان غیر از اینکه شعر میگفتین پس کتاب نوشته نکردین، نوشتن کتاب از چه وقت شروع کردین؟
بله، چنان که خدمت شما عرض شد، در زندان مجال و امکان کتاب نوشتن نیست.
بله.
البته در زندان با کسان سرکار داشتم یا افتخار دیدار با کسان دست داد که در نوع بهبود اندیشه بر من زیاد سودمند بود.
بله.
یعنی آشنایی با کسانی که مثلا اونجا زبان انگلیسی بسیار خوب می دانستند، تاریخ بسیار خوب می فهمیدند و بسیاری علوم طبیعی و اجتماعی از لحاظ آگاهی خیلی پر و سرشار بودند. خب البته داد و ستد بودن و نشستن در محضر اونا بدون شک تأثیرات را برای آینده در ذهن و روان و هوش ما داشت. اما بعد از رهایی از زندان ما پیوند نسبتاً پایدار و پیوسته داشتم با رسانه های افغانستان. وقتی از زندان برآمدم مثلا به مجله سباوون که وقت به نام ماهنامه بود از اتحادیه ژورنالیستان افغانستان نشر می شد، با اونم مثلا به نام های اصلی و مستعار همکاری چندین ساله داشتم، به می ترتیب با اخبار هفته، مثلا با ژوندون، با انیز.
بله.
بعدش هم که جهان دیجیتال به میان آمد، در مسئله در گستره وبلاگ ها، سایت ها، مثلا با سایت فردا، کابل نات، آریایی، مثلا به این گونه نوشته ها منظم تر می شدن. و تا بعدش که وقت فیسبوک به میان آمد و آدم می تانه مثلا مثل یک روزنامه یا کتابچه یادداشت همه روزه بنویسه و پیوند رویارو و مستقیم با خواننده و شنونده خود داشته باشه.
به
این گونه من امیدوار هستم به پرسش شما تا جای توان پاسخ گفته باشم که نوشتن به معنای غیر سرایش شعر پس از آزادی از زندان شروع شد.
بسیار خوب. و شعرهایتون، من اکثرا خواندیم شعرهای شما، شعرهای نیمایی یا بگویم که آزاد هستن. آیا شما خودتون انتخاب کردین که در بمی قالب نیمایی و آزاد زیادتر بسراین و یا ای که چطور کلاسیک هم سرودین یا خیر؟
جریان سرایش شعر در من کوتاه بود.
بله.
البته در اون سالهایی که شما بیشتر اشارت کردین، تصور من بیشتر چنین است که همون فضای زندان.
بله.
فضای 20 سالگی ها، یعنی در حدود 30 سال یا 30 چند سال پیش.
بله.
بود و برداشت شما و گفتارتان کاملا درست است. او حال و هوا در روزگار شعرهای نیمایی بود. البته پیش از او تمرین‌های خیلی خام و نارسا در مورد شعرهای آهنگین و یا شعرهای دارای وزن ثابت عروضی داشتم.
بله. خب سیاسنگ صاحب، چرا وقتی که خب شعر جای خود داره و یعنی نوشتن کتاب یا داستان یا فرض مثال دیگه ژانرهای ادبی جای خود داره، چطور شعر توقف دادین؟ چرا نسرودین دیگه؟
راستش من توان خود در سرایش شعر زیاد نمیدیدم. بجز دوره که ما در زندان بودیم، آنچه که به من از لحاظ اندیشه دست میداد و یا دست میده و شعر خوب نمیاد. یعنی من چیز را حس میکنم که اگه او را بنویسم خود راحت تر میدانم تا ای که او را بسرایم. همچنان قسمی که پیشتر خدمت شما عرض کردم، من توان خود در سرودن شعر زیاد ندیدم. گویا در او عرصه از دیدگاه خودم به هیچ وجه من موفق نبودم. به خاطر من راهی را برگزیدم که در او توان خود بیشتر میدیدم.
ولی آنچه که میخوایی میتونین که در به صورت نثر میتونین بیشتر تبارز بدین، آنچه که در درونتان است نسبت به ای که در شعر او را تبارز بدین، چون شعر یک یعنی به شکل فشرده آنچه که میخوایی به شکل فشرده در یک خط دو خط باید بندازی. درست همیتون است؟
کاملا گفت شما درست است. بله. و البته بخش ناچیزی از کارهای من مسائل پژوهش است.
بله بله.
در پژوهش که شما نمیتونید مثلا پژوهش، البته نه اینکه ناممکن است که من پژوهش موزون داشته باشه، اما خب مقاله های تحقیقی
بله
نمیشه که مثلا در عین حال وزن عروضی موزون هم داشته باشه.
خب جایش جداست. بلیا البته که نوشتارای تحقیقی شما جای خود داره و شما بعدن آیسته آیسته با ترجمه کتاب‌های از زبان انگلیسی به دری و دری از انگلیسی به دری و دری از انگلیسی به دری و از دری به انگلیسی هم پرداختین، درست؟ میشه بگوین کدام کتاب‌ها را شما از کی‌ها را ترجمه کردین؟
در این مورد هم کارهای ما بیشتر پراگنده بوده. بخش زیادی از ترجمه‌های ما ترجمه شعر است.
بله.
زیاد علاقه من دیده بایی دارم که شعر جهان به زبان فارسی ترجمه شده.
بله.
و به می ترتیب داستان جهان و به می ترتیب نقد و این زمینه داد برای برگردان پارچه پارچه و مقاله های پراکنده. یعنی من به گونه مشخص یک کتاب داستان یا یک کتاب شعر یا یک کتاب نقد انتخاب نکردیم تا به صورت کل او ترجمه شده. اما جانبدار هستم به این که با در نظر داشت حال و هوای شنوندگان و پذیرندگان امروز،
بله،
پاره های از شعر، داستان، نقد، اندیشه ها همچنان در مسائل پژوهشی برگردان شود تا آدم روزنه‌ای داشته باشه، پل زده باشه برای دریافت اندیشه های دیگران در زبان های دیگر.
بسیار خوب. سیاسنگ عزیز، یک چیز دیگه که در ذهن من خطور کرد، یکی از کتاب های عبدالهادی ایوبی را گفتن که در بخش آیکو شما زیاد اونها را کمک کردین. اگر من اشتباه نکنم در بخش آیکو میشه در قسمت نخست بگم که آیکو خودش چی است؟
البته من در آغاز باید یک به گفته عرب ها یک رفع سوی تفاهم هم بکنم، چنانچه که بله شما فرمودین. البته من او را در عرصه آیکو کمک نکردیم، اونا و دوستان که در افغانستان هستن، منظور من نسل جوان،
بله،
اینها به کوچکترین کمک نیاز ندارن. نسل خیلی بالنده و شگفنده و توانمند و برومند هستن. بهترین در بهترین صورت کاری که ما کردیم یک دیباچه بر سر یکی از گزینه های شعری عبدالهادی ایوبی نوشتیم.
بله.
در مورد البته او کتاب هایکو بود. و هایکو چنانچه شنوندگان گرامی به مراتب بهتر خواهند فهمید. شعر کوتاه سه مصرایی است که ریشه هایش برمیگرده به ادبیات کهن ژاپن.
بله.
و ویژگی دلچسب داره، گرایش فراوان در طول 30 سال گذشته نه تنها در افغانستان بلکه در سطح جهانی به این ژانر کوتاه شیری صورت گرفته. امروز چندین کشور،
بله،
البته کشورهای اروپایی هم چیزهای به نام هایکو می سرایند، البته اون نام نگه داشتند. و قسمی که خدمت شما عرض کردم، شاید کوتاه‌ترین تعریف و یا ساده‌ترین تعریف هایکو هم همون سروده سه مصرایی با ساختار ویژه هایکویی که ریشه ژاپنی داره همون باشه.
به نام خود هایکو می سرایند، بله؟
بله، به نام هایکو یاد میشه.
خب، و شما در قسمت ترجمه شعر انگلیسی به فارسی گفتین، شیوه‌هایی که در شعر فارسی استفاده میشه، آیا میشه از این شیوه ها در شعر اروپایی هم استفاده میشه یا خیر؟
خب، این پرسش بسیار دشوار است به دو دلیل. ترجمه شعر چی از زبان انگلیسی به فارسی، چی از زبان فارسی به انگلیسی، هر کدام دارای دشواری های هست. در قدم اول باید آدم این انتخاب بکنه که کدام شعرها از یک زبان به زبان دوم برگردان شوه و محتوایش نگهداری شوه. به خاطر که مثلا توجه بفرمایید، در شعر انگلیسی یا در شعر مثلا اگر انتخاب کنیم آمریکا، شعرهایی هست که در آموزشگاه ها تدریس میشه. من حیث بهترین نمونه های شعر جهان نمونه گرفته میشه. وقت او را به فارسی ترجمه میکنیم، اگر فضولانه نباشه یک گپ من، اونم ترجمه بسیار مضحک به نظر میرسه.
بله.
یعنی اگر اون به خواننده افغان بتم بوگیمینی، یک شعر بسیار معروف آمریکایی هست،
بله،
شاید بخنده و بگه که شعریت یزیده کجاست.
بله، چون از قالب خودش میبرایه، از اون قالب، بله، از قالب شیری میبرایه در حقیقت.
کاملا درست. به همین ترتیب وقت مثلا ما برخی از شاهکارهای زبان فارسی را به زبان انگلیسی برگردانیم و مثلا به یک دانش آموز زبان انگلیسی نشان بدیم، وقتی او مثلا سختگیری محتسب و مثلا چگونگی ممنوع بودن باده،
بله،
و مثلا موجودیت رقیب در کنار معشوق، وقتی گپارا میبینه میخنده و میگه چرا مثلا در مورد باده گساری قدر قیدگیری باشد، چرا این شاعر از این قدر با حسرت و حرمان یاد میکنه، او خب میتونه مثلا به گفته خودشان به یک لیکر ستور بره و یک بوتل الکل بخره.
بله.
حالا توجه بکنید، جب مسئله دریافت های مفاهیم مطرح هست. وقت ما شعر فارسی را به زبان انگلیسی ترجمه میکنیم، چون زمینه ها و حوزه فرهنگی مشترک نیست، برای خواننده انگلیسی زبان بسیار دشوار است درک کنه که خب وقتی ما میگیم رقیب، این رقیب در اوجه چی میکنه؟ البته کارهای در سطح بالاتر، مثلا برای شناخت مولانا، حافظ، سعدی، عطار، اینها در کارهای در سطح بلند هستند که صورت گرفتند و طبعا پذیرندگانشان هم طیف معینی از آدم ها هستند. یعنی هنرمندان در جهان غرب و یا آدم های دارای سطح بسیار بلندی آگاهی در جهان غرب پذیرنده اندیشه ها و شعرهای یاد شده هستند. ولی اگر ما نمونه ها را بگیریم، چنان که شما بسیار به جای اشاره کردین، یک تعداد شعرها هنگام برگردان تمام محتوا و ارزش و جانمایه خود از
دست میتن. بله.
اینجا حد اعلای احتیاط و هوشیاری و بیداری به کار است. آدم شعرهایی را انتخاب بکنه که هنگام انتقال از این زبان به آن زبان،
بله،
بنمایهش به اصطلاح ویران نشوه.
تشکر سیاسنگ عزیز. سوالات ما بسیار زیاد است هنوز در موضوعات که باید نرفتیم، نرفتین در مورد وضعیت در مورد وضعیت نویسندگی شیوه نگارش در حال در افغانستان در گذشته، مثلا تاثیرات جنگ برای ادبیات در بخش ادبیات در افغانستان و بسیار سوالات دیگه هم مانده. امیدوار هستم که در برنامه های دیگه مهمان برنامه ما شوین و به سوالات ما پاسخ بگوین. باز هم تشکر میکنم از شما که به برنامه ما آمدین و سوالات ما را پاسخ گفتین. جهان سپاس از شما. انشاءالله حتما در برنامه های بعدی مهمان برنامه ما خواهد بودین.
یک جهان تشکر از شما، تشکر از پرسش های بسیار اندیشمندانه شما. در آینده هم مد خدمت خواهم بود.
قربانتان، لطف کردین. شنونده های عزیز، برنامه امشب گنج شایگان در همینجا به پایان میرسه. با شنیدن پارچه آهنگی از احمد زایر تا برنامه بعد، خدا نگهدار، شب بخیر.
Oh, من خود بچم میخیش شدم دیدم که جانم میرم ای سارم آه سرام کارام جانم میرم آن دل که با